بسم الله الرحمن الرحيم. الثامنة من افتز ذكرا بإسرائيل لزمه مهر نسائها ولو كانت أمة لزمه أشر قيمتها وقيل يلزمه العشر يا عليه العشر العرش والاول مروی، یعنی قیمت به اصطلاح باکره در عرف قیمت زنهای متعارف و هم ردیف ها و هم قطار ها و در حقیقت محلی ها و که در هر جایی یک عرفی داره در برابر مهر المسمی. مهر المسمی اون مهری است که توافق برش میکنن، حالا کمتر از متعارف باشه، به اندازه متعارف باشه، بیش از متعارف باشه. این که فرمودن که لزمه مهر نسائها، معلوم میشد که این بحث اینه که کسی نسبت به غیر زوجه معقود علیها چنین اقدامی کرده که افتز بکرن به اصبعیه. حالا تعبیر بعضی فقه های دیگه این است که من غیر دخول، یا در مثلا تعبیر آیت الله خمساری هست که لا نجد فرقا بین ازاله بکارت بل اسبع و بغیره من غیر دخول. حالا به هر حال اگر کسی ازاله بکارت کرده است از یک بکری، حکم اینه که مهر مثلش رو بده، یعنی علیه که مهر مثلش رو بده. خب این حکم به حسب ظاهر مطابق قواعد هم هست، ولی دلیل اصلیش یک روایت صحیح هست از ابن سنان. سند روایت این هست در هر محلی جای داره، همین الان هم مثلا فرض کنید که قومی های حسابی دارن، تهرانی های حسابی دارن، در خود قوم مثلا این محله حدودی قائلن، اون محله حدودی قائلن، غالبا الان بحث فامیلی بیشتر. یعنی شما الان برای پسرتون میخواد برید خواستگاری، در هر خانه که میرید وقتی بحث مهریه میکنن، بلا فاصله میرن سراغ خواهر اون، مثلا خاله اون، عمه او، خاله خواهر او، نزدیکان فامیلی خودشون، و غالبا هم به این تمسک میکنن که عرف ما اینه، یا در عرف ما یا در فامیل ما مسئله اینه، مثلا آبرون طور هست، از این بحث ها. این معناش همون نساها در حقیقت صدق میکنه، یعنی یک مبلغ مشخصی نمیشه گفت مهر اصطلاح یا قیمت بکارت یک بکره مبلغ مشخصی نیست. باید دید اگر این خواست شوهر بکنه چقدر مهریش میکردن در متعارف اون محل. هرچه متعارف اون محل هست، اون محل یا نساها، یعنی نساء خود همین زنی که این بکری که باش این کار انجام گرفته، یعنی نساها، یعنی زنانی که فامیلش هستن، نزدیکش هستن، محلش هستن، خواهرش، خالش، برادرش، اینا. بله بله حالا به هر حال مهر و نساها معناش اینه دیگه، یعنی باید دید زنای دوروبری هاشون مشابهش و در حقیقت نزدیکشون باید اون هر مقداری که هست اون باید باشه، یک مبلغ مشخصی نه شارع معین کرده، چون این یک قاعده کلی هست، بارها عرض شده که در مواردی که شارع حد دقیقی معین نمیکنه، مراجعه میشه به عرف و عرفن باید صدق بکنه که این مهریه این هست. یعنی مثلا فرض کنید حالا به قول شما میگید الان یکی 14 سکه است، یکی 30 تا سکه، هم میگه 120 تا، یکی هم میگه 124,000 تا مثل رقم انبیا. اما در عمل به هر حال متعارف، یک متعارفی هست. اگر فرض کنید در همین مواردی که الان در یک فامیل همین اختلاف وجود داره، بگن 2 تا سکه، میگن خود عقلشون کمه، بگن نه اصلا سکه میخوایم چه کار کنیم، یه دیگه سوره قرآن یادش بده، شهران که راشکاله، شهران بلا اشکال، اصلا بگرد میخوام یه سوره قرآن یادش بده. بله، حالا بله اینا تفاوت میکنه. حالا الان این 14 تا اینا که بحث هست، چون در صحبت های مقام معظم رهبری مکرر فرمودن که من عقد کم بیشتر از 14 تا رو نمیخونم، این در بین متدینین و علاقمندان اینا کم کم به حالت یک ملاک قرار گرفته، که غالبا حتی کسانی که یه خود به قول خودشون در سطح بالاتر هم هستن، میخوان سخت بگیرن، مهریه رو همون 14 تا میگیرن، بعد کنارش چیز دیگه میذارن، میگن مثلا نمیدونم یه قطع زمین یا یه خونه یا مثلا کذا یا سفر یه چیز دیگه هم کنارش میذارن، و با این روش ها میگن مهر همون مبلغ، اما در کنارش در ضمن عقد لازم مثلا چنین و چنان. حالا در هر حال ما الان از نظر فقهی یک مبلغ معین نمیتونیم بگیم. این عنوان مهر المثل و مهر المسما در کتاب نکاح بارها ذکر شده و مشخص هم هست که مهر المثل یعنی مهر مشابه همین زن در همون محلی که داره زندگی میکنه به شکل متعارف، مهر المسما یعنی اونی که مورد توافقشون قرار گرفته، حالا چه کمتر چه بیشتر و چه همون اندازه متعارف، اون دیگه بحث دیگری است. حالا به هر حال اگر کسی بکری را به غیر دخول که زنا میشه، به غیر دخول ازاله بکارت کرد، بر عهده‌اش هست که مهریش رو باید بپردازه، بر عهده او هست که مهریه بپردازه. حالا اگر این بکری که ازاله بکارت شده به اصطلاح عم است، مملوکه، نه اینکه حر است و به اصطلاح زن آزادی است، عم است، اینجا یک اختلافی شده است که بعضی گفتن عشر قیمتش رو باید بپردازه، قیمت اون عمه در بازار هرچه هست 1/10 رو باید بپردازه، و بعضی گفتن که عرش پرداخته میشه نه عشر. عرش رو میدونید عبارت هست از ما به تفاوت بین قیمت صحیح و قیمت معیب. در همه جا عرش عبارت است از این که اگر صحیح بود قیمت چقدر بود، حالا که معیب هست قیمت چقدره. در همه جاها، نه تنها در اینجا که یک مملوکی این حالت نقیصه براش پیش آمده است که ازاله بکارت شده، نه هر چیز دیگری هم اگر تفاوت، مثلا یک عینی رو شما فروخته اید و فرض کنید یک پارچه است، یک لباس، یک نمیدونم عینک، یک کتابه و نقصی درش وجود داره، اونجا قیمت اصلیش قیمته، اگر صحیح بود چه قیمتی بود، حالا که معیبش چه قیمتی است، ما به تفاوت بین معیب و صحیح رو ازش تعبیر میکنن به عرش. اینجا هم اومدن طبق قواعد گفتن که خب حالا این عمه بالاخره یه ارزشی داشته، اون حالا در شرایطی که داد و ستد میشده یک ارزشی داشته، اون ارزش متعارف بازارش قیمتشه، عشر قیمت یک نصاب مشخصی است، قیمت هرچه هست 1/10 میشه عشر قیمت. ولی عرش معناش این است که اگر ازاله بکارت نشده بود قیمتش چقدر بود، حالا که ازاله بکارت شده قیمتش چقدر شده، پایین میاد، ارزشش پایین میاد، ما به تفاوت رو باید این آقایی که یا این کسی که آقا خانم نداره، چون زنا گاهی این جنایت رو زنا بیشتر انجام میدادن، حتی مورد روایت الان میخونیم مورد روایت زنی این کار رو کرده بوده، فرقی نمی کنه، کسی که این کار رو کرده باید عرش رو بپردازه اگر عمه هست. صورت سوم این است که مردی نسبت به زن خودش این کار رو کرده، به زن معقوده خودش، حالا مثلا عقد بسته بودن یا عقد کردن، در هر حال من غیر دخول، من غیر دخول ازاله بکارت کرده، که حالا در اونجا که زنشه و عقدش بوده و مباح بوده براش استمتاع، ولی من غیر دخول ازاله بکارت کرده. در اونجا گفتن که ولو کانت المفتزه زوجتن، ولو کانت المفتزه زوجتون فعل حرامن و عذر و استقر المسما. اگر با زنی که عقد کرده و به اصطلاح حلالش هست و هر نوع استمتاعی براش جایزه، این یک نوع ایزا بوده به اون، نه اینکه استمتاع بوده که به غیر دخول ازاله بکارت کرده، اینجا عذر فعل حرامن اولا، در حالی که خب زنشه و باید هر نوع استمتاعی براش جایز باشه، ولی این استمتاع نیست، این یک نوع ایزاه. و عذر به خاطر اینکه گناهی کرده و در حقیقت خلافی مرتکب شده، و هر کسی که خلافی مرتکب شد مثلا تعذیر میشه، علا قول این که هر حرامی تعذیر دارد. فصیرا ما فقها فرمودن اینجور نیست که هر کسی مرتکب حرام شد تعذیر بشه، تعذیر مال اونجاییست که شارع در حقیقت در برابر حد، در اول بحث حدود خوندیم که اگر شارع مقدار مجازات رو معین کرده باشه حد، اگر معین نکرده باشه تعذیره، ولی شارع گفته است یه مجازاتی رو، معین اگر باشد میشه حد، غیر معین اگر باشد میشه تعذیر. حالا این شخص نسبت به یک دختری که عقد کرده و زنش هست و مباح هست براش استمتاع، اومده ازاله بکارت کرده است من غیر دخول. حالا صورت مسئله به اسبعیه او به غیر اسبع اون دیگه فرقی نمی کنه که عرض کردم توی تعبیر.
شاید از راه جماع برات ممکن نبوده،
غلط کرده، زن گرفته، دختر مردم رو خلط چیز کرده، از کسی که عرضه ازاله بکارت از راه دخول نداشته حق نداره این کارو بکنه. حالا به هر حال اجازه بدید مسئله روشن بشه که تو باب مزاح و شوخی نریم. به هر حال بله، بالاخره دختر بکارت ارزش اصلیشه، میرفت شوهر میکرد جایی که قیمت اصلیش حفظ بشه، مهر اصلیش حفظ بشه. حالا به هر حال مورد اختلاف هم هست، حالا عرض میکنم اجازه بدید ما با نظم اصلی پیش بریم. اجازه بدید اصل مسئله، اگه مند چیزی اون موقع من در خدمتتون هستم، عرض کنم که پس کسی که افتز بکرن، اما این که این بکر حرتون، اما امتون، اما زوجتون، ان کانت حرتن و به غیر دخول ازال بکارتها علیه مهر المثل، ان کانت امتن و به غیر دخول ازال بکارتها علیه عشر و قیمتها اول عرش، و ان کانت زوجتن گفته شده است که فعل حرامن و عذر و علیه المسما، یعنی موجب استقرار میشه، یعنی عقد کردن، در عقدی که به اصطلاح عقد دائم که بوده، فرق عقد دائم و متعه همینه که در عقد دائم مسما باید ذکر بشه، ولی در متعه بله مسما مهر تعیین شده، در عقد دائم باید مهریه مسما باشه، معین باشه، مورد توافق هر دو باشه، ولی در متعه اصلا مهرم ذکر نکنن عقد صحیحه. بنابراین در زوجه معقود علیها قهرن مسمای وجود داره، مهر المسمای وجود داره، و این آقا ازال بکارتها من غیر دخول استقر علی عهدته المسما، یعنی اون مهریه مسماست. حالا مسما بیشتر از مهر المثل کمتر اندازه است، اون دیگه فرقی نمی کنه، چون عقد که خونده است بر اساس مسما عقد خوندن، بعد کان له دخول و استمتاع متعارف، این از غیر متعارف ازال بکارتها، اینجا گفتن فعل حرامن، با اینکه خب فعل حرامن در این زنش بوده، معلوم میشه که لم یکن له چنین حقی که بتونه من غیر دخول ازاله بکارت بکنه. اون زن گرفته که با دخول میتونه این کار رو بکنه، حالا اگر با حالا به تعبیر مرحوم محقق به اصبعهی، به تعبیر مثلا آیت الله خونساری، فرقی بین اصبع و غیر اصبع نداره، از آلا به کارتم من غیر دخول به هر چیزی. حالا به مثلا رضایت او قیمت او رو از بین نمیبره، و الا دختره خوشش میاد که یه لذت آنی ببره و حیات خودش رو داره از بین میبره برای همیشه، تو سرش نمیشه. این حکم شرعیه، من میگم سرش نمیشه، سرش میشه ولی شهوت برش غالب بوده، راضیه که با اسفع مثلا به کارات چه از بین میبره. ببینید زن و شوهر حق استمتاع متعارف دارن. مثلا شوهر خوشش میاد دندون بگیره روی دست این زنش، میتونه دندون بگیره؟ من دیدم یه جایی یک غربی در یه سفری، غربی ها به خاطر اینکه نحوه شهوترانیشون از طرق متعارف اقناع شده، گاهی به غیر متعارف سراغ اقناع شهوت میرن. متاسفانه انسان اینجوره، این یه اصل است، من حاشیه نرم، این یه اصل طبیعی هست که اگر مسیر متعارف شهوترانی از مسیر متعارف گذشت، بشر سراغ غیر متعارف میره. شاید یکی از اسرار این که گفتن در اول بلوغ ازدواج انجام بگیره، و در حقیقت این روش هایی که امروز تو دنیا کم کم مد شده، بعضیش همین نواقص رو داره. وقتی دوتا جوان از اول زندگی به شکل متعارف ازدواج کردن، آهسته آهسته درجات استمتاع از همدیگر رو استفاده میکنن، تا مراحل نهایی که دیگه وقتی بچه دار شدن و وقتی به اصطلاح نمیدونم بالاتر آمدن، انواع اقسامی که اون آقای کتاب نوشته است برای جوانها، اگر من ارشاد به راه خوبی نکنم، یک کتاب نوشته است در نحوه انواع استمتاع، که مثلا از زن و شوهر حلال انواع استمتاع رو مثلا برداشته است نوشته است، یک کتاب معروفی هم هست که حالا یه وقتی کتابخانه فیضیه داشت، آخرن جمع کرده باشم من نمیدونم، کتابخانه فیضیه داشت، طلبای جوان هم میرفتن میدیدن، زمان ما معروف شده بود، بزرگترها جمع کردن گفتن این کارا اون لذت طبیعی افراد رو از بین میبره. حالا در هر حال آیا حق دارد که مثلا دندان بگیره و گوشت بدن زنش رو، حالا یا دستش یا سینش یا هر کجای بدنش دندان بگیره؟ حق داره؟ دیگه هم داره به قول ایشون. حق داره بزنتش همینجوری و از خوشش میاد بزنتش. حق نداره بزنتش. حق نداره دندون میگیره. حق نداره بزن. این دندون که من میگم عوض میخوام حاشیه دارم میرم. یکی از رفقای ما که همه میشناسیدشون، یکی از شخصیت های رده بالا های کشور هم هستن، خداوند انشاءالله شفای کامل بهشون عنایت بکنه، همسرشون فوت شدن، شخص معروف فعال تو کشور هستن، میخواستن زن بگیرن. بعدم بالاخره با ما مشورت کرد، داری نام من یکیسی رو معرفی کردم، یکی از زنهای معروف تو نظام رو که زن متدینه فعال مثلا توی حکومت هم یک خدماتی حتی داشت. بالاخره گفتم این بنده خدا من شنیدم ایشون مثلا این آمادگی رو داره، خوب برید ازدواج کنید. رفتن ازدواج کردن با یک به اصطلاح مهر بالایی، شاید یک ماهی بیشتر نگذشته بود، دیدم رفیق عزیزی که من خیلی ارادت بهشون داشتم و دارم، اومدن پیش من و گفتن فلانی میدونی جریانت چه قراره، من چی گرفتار شدم؟ گفتم چطور شده؟ بعد دستشون نشون دادن، دستشون نشون دادن، گفتن ببین این زنی که شما تعریف کردی، هرچی پول خواسته بهش دادم، هرچی احترام خواسته براش انجام دادم، هر کاری کردم، ولی به هر حال واقعا منو اذیت میکنه. منم بلا فاصله بهشون گفتم در روایات وارد شده است که اگر کسی از زنش گله کرد و دعا کرد، خدا دعاش مستجاب نمیکنه و خدا میگه خب برو طلاقش بده، مجبور نیستی با زندگی کنی، خب بری طلاقش بدی. گفتن حال با هم، و گفتم خب بله، دلیل نداره که خودتون ناراحت بکنید. رفتن همه هزینه‌اش هم قبول کردن و طلاقش دادن، و بعد دیگه رفتن زن دیگری که انصافا اون زن بعدی عرض کنم که خیلی هم بچه‌هاشون به خوبی اداره کرد، هم زندگیشون به خوبی اداره کرد. من چون رفت آمد خانوادگی داشتم، اواخر البته کمتر رفتم خدمتشون. در هر صورت این مشکل مسائل هست. من میخوام مثال بدم برای اینکه میگم اگر به اصطلاح افتز بکرن به غیر به اسبعه او به قول مرحوم خونساری به غیر دخون، تعبیر اصلا این است، من افتز بکرن به غیر دخول، اینجور صحیح تر است این تعبیر تا بگیم به اسبعه که محقق فرمودن. این در این سه صورت این سه تا حکم رو داره. اگر حر است مهر المسما، مهر المثل، اگر عم است عشر یا عرش، اگر زوج است مهر المسما باید بپردازه. و اما حقد ارتکب حراما، همانطور که با دخول مهر مستقر میشه، با ازاله بکارت مهر مستقر. افضا موجب میشود که مهر المسما برش مستقر بشه و فعل حراما. زوجه رو میگید دیگه، در زوجه افضا سبب میشود که عقد برش ب... یعنی مهر المسما برش مستقر میشود ولو لم یدخل بها. یعنی همینقدر که افضا کرد مهریه رو باید پردازه. همون زن میتونه بلا فاصله بگه من که اصلا حاضر نیستم باید همسری بکنم، مهری منو بده میخوام برم. میگه آخه یعنی چه؟ میگه یعنی نداره، باید با دستت یا با هر وسیله دیگری به کارت من ازاله کردی، مهر منو بده من میخوام برم. نه دیگه، بیشتر مهر المسما. عنایت مگه نفرمودی مهر المسما یعنی اونی که عقد برش دقت بفرمایید، درست دقت بکنید روشن بشه. مهر المسما یعنی همونی که عقد برش خونده شد، او استقرار در عهده‌اش پیدا میکنه، یعنی به ذمه‌اش مستقر میشه، باید بپردازه. ولذا اون حق دیگه زنه، مثل مهریه، مثل مواقع دیگه است. همونطور که اگر دخول کرد مهر و مهر المسما استقرار پیدا میکنه، با افتضاض هم مهر المسما استقرار پیدا میکنه. نسبت به فعل حرامن و نسبت به عذره شهید فتوای رسمی داده، ولی و بعض دیگه از اعازم مرحوم صاحب جواهر تأمل کردن، گفتن فیه تأمل. عرض کنم که آیت الله خونساری هم میگن لا وکل تأمل، و چنانچه لا وکل این که با اسبع باشد و با غیر اسبع لا وچه، و لا وچه تعمل و لا وچه. حالا میگم حمل حد مذکور در روایت به تعذیر، که حالا دلیل مسئله رو بگیم مسئله روشن میشه. خیلی خوب، این سه صورت لطف کنید. حالا ده همین که وضع جزایش همینه دیگه، حالا عرض میکنم. بنابراین من افتز بکرن به غیر دخول امکانت حرتم علیه مهر المثل، امکانت امتن علیه مثل عشر قیمت یا عرش، و امکان زوجتن استقر علیه المسما. این اصل به قول شما وضع حقوقی. حالا اجازه بدید، حالا میرسیم. بله اجازه بدید. عرش یعنی بالاخره این عمه است، این عمه قیمت داره، این عمه اگه بکر باشه یه مبلغی میخرن، اگر بکر نباشه مبلغ دیگری میخرن. در صورتی که بکر بوده قیمتی داشته، این که ازاله بکارت شده قیمتش شکسته شده. حالا قیمتش که شکسته شده، در برابر این ازاله بکارت چی باید بدن؟ چون مهر که نیست که، قیمت مملوکه. اینجا روایت به ما میگد عشر قیمت، قاعده به ما میگوید عرش. نکته اصلی دقیق هم که اونایی که گفتن عرش، مثل ابن ادریس و بعضی از فقهای دیگه که گفتن عرش باید داده بشه، گفتن اگر ما به تفاوت بین قیمت صحیح و معیب بیش از، عرض کنم که، اصل عشر قیمت بود، زمان داره. و حرف درستی هم هست، قاعده خیلی درستیه. خوب دقت فرمایید، این عمه مثلا قیمتش فرض کنید که 100 درهمه. خب این 100 درهم قیمت اصلیشه. اگر کسی افتزها گفتیم عشر قیمتش رو بده، مثلا 10 درهم میشه عشر قیمتش رو باید بده. خب حالا اگر در بازار در موقع خرید و فروش وقتی باکره باشه این عمه 100 درهمه، وقتی به اصطلاح ازاله بکارت ازش شده باشه 95 درهمه. خب 95 درهمه یعنی قیمتش مابه تفاوت قیمتش بیشتره. اینجا مابه تفاوت که 5 درهمه زمان داره. چرا بگیم عشر و کمتر داده بشه؟ و بلکه باید بیشتر داده بشه و 5 درهم بیشتر داده بشه. این حرف درسته، مثلا این زمان داره. خیلی خوب، حالا الان که ما عمه نداریم تو عمه خیلی معطل نشیم، چون ما به ابتلا نمیشه، ولی اون دو صورت دیگرش ما به ابتلا نعوذ بالله هست، الان هم هست، گاهی دستگاه های قضایی هم مبتلاش هستن، از به خصوص اون جاهایی که یه رسوم خاصی دارن که مثلا مادر طرف منتظر هست که چنین و چنان بشه، بعد معلوم میشه طرف اصلا حامل است و 2 ماهشه 3 ماهشه، میگن خب زودتر عروسی کنید که هیچ کس متوجه نشه. خیلی خوب، ای هست محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن ابن سنان، خیلی همه شناخته شده هستن که شیخ از حسین ابن سعید که از معارف قمیون هست، عن ابن ابی عمیر و ابن سنان و اینا به اصطلاح همه موثق و حالا بگم شیعه اثنا عشریه به هر حال گفتن صحیح هستن. اصحاب هم که تعبیر صحیحه ابن سنان کردن، عبارت اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام فی امرأتن افتزت جاریتن به یدها قال علیها المهر، بعد اضافه فرموده است و تجرت المهر، یعنی غیر از این که باید مهرش رو بپردازه. خب طبعا این مهر که مهر مسلمان نیست که، چون این به اصطلاح حره‌ای بوده، یه زنی به اصطلاح افتضاض یک جاریه ای را کرده است، یه دختری رو. اینجا گفتن علیه المهر، بعد فرمودن و تزرب الحد، حد مال جاییست که شارع معین کرده باشد مجازات رو، اینجا شارع چیزی معین نکرده. همه فقها ها گفتن که این الحدی که در اینجا گفته شده است به دلیل اینکه در حدود ما چیزی نداریم که شارع گفته باشد من از آلا مثلا بکر باکرتن علیه کذا، همچین چیزی نداریم، چون در حدود از طرف شارع یک مجازات معینی نداریم، پس مقصود از الحد اینجا التعذیر، این رو بعضی فرمودن و حالا بعضی که تصریح صاحب جواهر، صاحب جواهر گفتن که از ظاهر ارادت و تعذیر من الحد المذکور فی صحیح کما یطلق علیه کثیرا، مقصود اینه که این حد در اینجا حتما تعذیره و کثیرا، ما کلمه حد بر تعذیر ذکر میشه. قاتل خونساری میفرمایند که به صاحب جواهر میفرمایند که خب ابن سنان صریحا داره میگه المهر و یضرب علیه الحد، این حد چرا تعذیب به تعذیب چیز بشه؟ عرض کنم که عبارت آقای خونساری این هست: بعد از لا وجه لحمل الحد علی التعذیر مع ملاحظت صحیحت ابن سنان و حسنتهی فی ان امیر المؤمنین علیه السلام قضا بذالک و قال علیه و قال تجلت ثمانین. این الحدی هم که اینجا ذکر شده است در خبر دیگری که به همین ابن سنان انتساب داده شده است، به جای تزرب الحد گفته شده است تزرب ثمانین. در همین بابی که باب شده آران ذکر کردم، در باب 39 از ابواب حد زنا، در حدیث اول داره همین حدیثی که خوندیم علیها المهر و تضرب الحد، در روایت بعدیش دارد به جای الحد از صدوق نقل شده است که ایشان به جای تضرب الحد فرمودن که از امام نقل کردن که و تضرب ثمانین، و تضرب ثمانین در یعنی 80 تا تازیانه باید بخوره، یعنی مادون حد به اصطلاح زنا، حد زنا 100 تا است از زنا و زنا فجر دو مئه، ولی در مثل به اصطلاح قذف، در مثل شرب خمر، در جاهای دیگه 80 تاست. ولذا در بعضی جاها که بحث میکنن باید مادون الحد باشه، این بحث رو دارن که مادون الحد یعنی مادون 100 تا. حالا عرض میکنم، بنابراین در جایی که به اصطلاح روایت که تعبیر فرموده است که وقتی این کار انجام گرفته است توسط یک زنی، دلیل بر مسئله توسط یک زنی، گفتن این زن باید مهریه این جاریه را بپردازد که افتز به یدها بکارتها، و بعد از اینکه به اصطلاح مهریه را بپردازد حدم باید بخوره. حد بخوره چه حدی؟ در روایت دیگری گفتن 80 تا. این کلمه، حالا این دیگه کاری به عمه نداره، در شرایط فعلی هم اگر پیش بیاد همین حالت هست، زنی این کارو بکنه، گاهی متاسفانه توی ازدواج های به اصطلاح دو زنی و سه زنی و این جور چیزا صحنه ها پیش اومده و پیش میاد، بر عهده‌اش هست که غیر از این که مهریه رو بپردازه حدم باید بخوره. این حد رو خب اگر گفتیم حد، در روایت گفته از 80 تا. صاحب جواهر میفرمایند که مقصود از این کلمه حد در روایت ولو گفته از 80 تا، ولی 80 تا به عنوان احد از مصادیقی است که به نظر حاکم در یه جایی میتونه 80 تا باشه، در یه جایی میتونه کمتر باشه، میتونه بیشتر باشه. چرا؟ چون بعضی از فقها ها گفتن که بین یجلد من 3 الی 80، مثل مفید، مثل دیلمی، این دو نفر حداقل اسم بردن که اینا گفتن اگر کسی این کار رو کرد یجلد، بعد از اینکه مهر المثل باید بده، یجلد من 30 الی 80، طبعا به نظر حاکمه، یعنی بین 30 تا شلاق تا 80 تا شلاق. در عبارت بعضی دیگه مثل شیخ و بعضی دیگه که از شیخ رو به شیخ نسبت دادن، ایشون فرمودن من 30 الی 97 تا 97، یعنی به اصطلاح از حد معروف حداقل 3 تا کمتر. در بعضی دیگه تعبیر کردن الی 99، یعنی تا 99 تا. این تعابیری که تو فتاوا آمده است، خوب دقت کنید، باید تصمیم گرفت واقعا، این تعابیری که تو فتاوا آمده است، حالا از شیخ، از مفید، از دیلمی یا از هر کس دیگری، گفتن که حد مذکور در صحیحه ابن سنان که فرموده است بعد از استقرار مهر بر ذمه‌اش تو حد، چون در روایت دیگری گفته است 80 80، ولی این 80 ذکر احد از مصادیق کلمه تو حد باشد. چرا؟ و این تو حد یعنی تو از ذر، و کثیرا ما یطلق علی التعذیر الحد، و وقتی تو از ذر شد، تو از ذر بین به اصطلاح کمتر میشه 30 تا و بیشتر، حالا یا کمتر هم فرق نمی کنه، به عهده حاکمه. بله، ممکنه حاکم کمتر هم قائل بشه، خودشون هم فرمودن، اونایی که گفتن بین کذا و کذا گفتن بین حاکم. و بارها من اینو عرض کردم که در اختلاف بین قوه قضاییه و بین قوه، به عرض کنم که مقننه، این اختلاف بود که قانون اساسی میگه وحدت رویه، یعنی نمیشد که یک جرم رو 10 جور مجازات کرد، باید تو قانون بگید این قاضی میخواد مجازات کنه باید یه جور باشه. این سبب شد که به اصطلاح در اون جلسه معروفی که 2-3 بار اینجا توضیح دادم، منتهی شد به حداقل و حد اکثر معین کردن، که الان تو قوانین فعلی و مجازات اسلامی گفتن مثلا زندان بین، در این جرم بین 3 تا مثلا 10، بین نمیدونم 5 تا 10، بین 1 تا 3 و هاکذا. در اینجا هم گفتن بین مثلا شلاق که میخوان بهش بزنن بین 30 تا 80 تا، بین 30 تا 75 تا، بین 30 تا 95 تا. اون آقایی که گفته تا 99 تا، خواسته از حد نشه، فقط یکی کمتر گفته. خب واقعا سوال میشه که شما که میگید به اصطلاح تو حد در روایت ابن سنان، من میخوام بگم فرمایش آیت الله خونساری به ذهن نزدیکتره، حالا شما هم باید دقت کنید، ولی به نظر من عبور از روایت که تصریح کرده هم صحیحه و هم حسنه، دو تا روایت تصریح کرده به اصطلاح حد 80، ولو در یکیش گفته تو حد، ولی در سند دیگری همین ابن سنان گفته 80، در حسنم که تصریح کرده به 80، چرا ما بگیم مقصود از این تو حد یعنی تو از ذر، و بعدم بگیم تو نه در حد مانین به مطمئن هستیم که هم حد به هم اگر حد هم باشد همینه و باید گفت حق با به اصطلاح آیت الله خونساریه. خیلی خوب، ما از این بحث میخوایم بگذاریم یک دو سه تا. بله دیگه، عرض کردم که در صحیحه و در حسنه، هم در صحیحه ابن سنان و هم در حسنه ابن سنان، هر دوش یکیش به اصطلاح گفته است تو حد، در همین صحیحه با سند دومش گفته سمانین که از صدوق نقل شده، و در حسنه ابن سنان آمده است به اصطلاح عرض شود که در حدیث دومش که حسنه هست اونجا هم گفته سمانین. دو جا تو روایت اومده است سمانین، ما بگیم تو حد یعنی تو از ذر و میشه تو 99 تا. نمیدونم چرا؟ چون فلان آقا تو فتواش فرموده است که اون آقای که فرموده است خیلی مهمه، مثلا مفید حداقل. حالا دیلمی فتاوای نادر داره یا مثلا ابن ادریس فتاوای نادر داره، ولی بالاخره مفید شخصیت شناخته شده یه مقام عالی فقه و همینطور. حالا ما بگیم که این تو حد یعنی تو از ذر و تا 99 تا میخوایم شلاق بهش بذاریم به ید حاکم، حکام هم بالاخره سلیقه های شخصیشون خیلی تفاوت میکنه، گاهی بیشتر میگن. به نظر من مشکل هست. من خیال میکنم اینجا باید ترجیح بدیم قول عرض کنم که آیت الله خونساری رو و بگیم از روایت نگذریم و حد روایت رو رعایت بکنیم و همون 8 تا قد متیقنه، یعنی اگر 8 تا تازیانه زده بشه مطمئن هستیم خلاف نکردیم، ولی اگر 99 تا بزنیم یا 79 تا بزنیم احتمال میدیم بیشتر از 8 تاش مثلا همین نظر قاضی بوده یا قاضی سلیقش ایجاب کرده که این کارو بکنه، و در فتوای بعضی اومده، در فتوای بعضی احتجاج به فتوا نمیشه به اصطلاح کرد. احتجاج اون صاحب فتوا هم نمیگم خلاف کرده، صاحب فتوا به خاطر اینکه کلمه تو حد رو تو از در معنا کرده گفته تعذیر مادون حده، و مادون حد هم ولو یکی کمتر باشه مادون حده، از این جهت گفته تو 99 تا مثلا میشه زد. خیلی خوب، یکی دو تا خصوصیات دیگه هست که انشالله در جلسه بعد عرض میکنم. من دو سه دقیقه وقت هست، یک جمله کوتاهی رو امروز سه شنبه است خدمتتون عرض کنم. شاید این بحث رو بارها هم شنیدیم و یا گفتیم و یا خود شماها برای دیگران گفته اید. حدیث این هست از امام صادق سلام الله علیه، تجد الرجل لا يخطئ بلا من ولا واو خطيبا مسقعا ولقلبه اشد ظلمه من الليل المظلم. سخنرانی رو میبینید که انقدر مسلطه که یک ساعت صحبت میکنه، یک بار به اصطلاح تو حرفاش تکون نمیخوره، تکه نمیخوره، مثلا تلقلقی نداره، لغلقی نداره، لا یخطئ بلا من ولا واو یک ذره خطا و اشتباه نداره، مسلط واژه ها رو مرتب میگه، مطالب رو خوب میپرورونه. خطیبن مسقعن، این مسقعن رو میخواستیم ببینیم یعنی چی. در لغت یکی دوبار معنای اولیه کردن، گفتن که سقعه یعنی ضرب علی رأسه و سرعه. خب بعیده اینجا اینجور باشه که مثلا مقصود این که این خطیب تو سر طرف میزنه، خیلی بعیده. در یه معنای دیگه آمده که سقع الرجل یعنی ما ادری فی ای سقع، سقع یعنی ناحیه، یه گوشه، یه جایی، ما ادری فی ای سقع هو. خب این مناسب نیست، ولی این لغت آخری که خودش قید داره و معلوم مقصود همینه گفته است که اهل لغت گفتن سقع به صوتهی رفعه و من ال... بله ولا رفعه ولا یرتج علیه فی کلامه. مقصود این باید باشه، سقع، سقع در روایت این باید باشه، سقعه نه سعقه، اشتباه نشه با سعقه که این یه حرف یا جلوتر، چون بعضی هم گفتن سقعه ای سعقه، ظاهرا نمیدونم چرا اینجور شده، ولی به هر حال لغت این دو تا معنا رو داره، این معنی تبریش مناسب تره. خطیبی که هیچ لغلغه تو صحبتش پیش نمیاد، یک ساعت صحبت میکنه هیچ چیز در کمتر اشتباه من ندارد، ولیکن نعوذ بالله فی قلبهی ظلمتون اشد من اللیل المظلم. آدم یاد میکنه از فرموده امام که درباره یا کسی، شاید ذهن شما هم بیاد اون فرد رو، که رب کسانی که یا هستند کسانی که درس توحید میدهند ولی قلبشون پر از شرکه. کسی درس توحید میدهد و قلبش پر از شرکه. این جمله بیشتر به خاطر اینه که به من و شما، که من و شما کارمون صحبت کردن، بیشتر حرف زدن، صحبت کردن، نصیحت کردن، با ظاهر خودمون رو چیز نکنیم، در درجه اول به قلبمون برسیم، به دلمون برسیم، به باطنمون برسیم، اون نورانیت باطنی رو تقویت بکنیم، اون ارتباط قلب رو با خدا و با مبدأ نور مرتبط بکنیم. و در حقیقت اون روشنی که باید در قلب پیدا بشه، هیچ راهی هم ندارد جز قرآن و حدیث. این چیزهایی که دیگران میگن و گاهی مثلا چنین کنید چنان کنید، یک نمیدونم من براتون عقد کردم یا نه، یک طلبه محترمی شاید مال کرمانجا هم بود، حالا ظاهرا مال کرمانجا هم بود، من گفت من 40 شب رفتم اینجا و از این کوه خیز رفتم بالا اینا، بالاخره نتیجه نگرفتم. منم خود باش دعوا کردم، گفتم خیلی بد غلطی کردی، شما که طلبه ای چرا؟ حالا یک عامی اگر بره با یک نیت دیگری میره، شاید هم به نتیجه برسه، ولی شما که طلبه ای، این همه روایات مدانیم، این همه ادله داریم، این همه دعا داریم، این همه راه‌های معینی داریم، 40 شب میریخت مثلا کوه خز، کوه خز کیه دیگه؟ حضرت خز مگه اونجا دفنن؟ یا حضرت خز اونجا مثلا اثری دارن؟ یا کسی حضرت خز به من نمیدونم. حالا که کوه خز شده است، یکی از مزارها، یکی از و حالا یکی از جاهای خیلی مرتبی مسجد ساختن و تشریفات درست کردن، خب حالا عوام الناس هم احیانا میرن، ما نمیخوایم مانع بشیم از جاهایی که منشأ ذکر الله میشه، اما به هر حال وقتی دعاهای خاصی هست، قرآن کریم هست، به خصوص در دل شب، به خصوص در دل شب که روایات زیاد میگه در تنهایی و در دل شب یه صفحه قرآن اگر بخونید، میبینید چقدر این قرآن نور به دل آدم میده، نوری که از قرآن آدم میتونه بگیره، نوری که از روایات آدم میتونه بگیره، از هیچ چراغی نمیتونه بگیره. برادران عزیز، سرور عزیز، دوستان محترم، بدونیم واقعا راهی جز راهی که ائمه ما رفتند، جز راهی که پیغمبر اسلام فرمودند برای هدایت اصلی، هیچ راه دیگری نیست. راه های دیگه بالاخره مشوبه، بالاخره غیر مطمئنه. حالا آدم نباید همه هم تخطئه بکنه، غیر مطمئنه، ولی راه پیغمبر اسلام و راه ائمه علیهم السلام راه مطمئنه. جمله دومیشو بگم که به سخنرانی نیست و در حقیقت به سخندانی است یا به سخنرانی است، نمیدونم، بالاخره به سخندانی نیست یا به سخنرانی نیست، باید گفت به هر دوش نیست. سخن دانستن یا سخن گفتن ملاک کار نیست. و تجد الرجل لا یستطیع اما لا یستطیع ان یعبر اما فی قلبه بلسانه. در مقابلش آدمایی رو پیدا میکنید که یه مطلبی که در دلش داره میخواد بگه، درست نمیتونه بگه، بیان رسایی نداره، نمیتونه بگه. حالا من مثال بزنم، مرحوم علامه یک دل روشن عجیبی داشتن، ولی بیانشون خیلی سنگین بود. اونا که از نزدیک زیارتشون کرده بودن، بیانشون خیلی سنگین بود. مرحوم علامه صحبت که میکردن، من مکرر محضرشون رفته بودم، چون خونمون بغل خونه ایشون بود، یک در یک بام بودیم. غیر از درس و بحث و اینا، گاهی میرفتم خدمتشون سوالی میکردم اینا، بیانشون خیلی سنگین بود، ولی اونقدر باطن روشن بود که همون بیان سنگین آدم 10 دقیقه که بیانش رو گوش میکرد، واقعا احساس میکرد چه مطلبی رو دارن میخوان بگن. حالا امام میفرماید که این حدیث از کافی هست، جلد دوم صفحه 422، و تجد الرجل لا یستطیع یعبر اما فی قلبه بلسانه و قلبه یظهر کما یظهر المصباح، ولی دلش نور میپرد میده اونجور که چراغ نور میده. دل انسانها مهمه و دل من و شما مهمه و قلب من و شما مهمه. سخن گفتن و سخنرانی کردن اینا یک مزیت، یک امتیاز. البته روحانی باید بلد باشه حرف بزنه، روحانی که بلد نباشه حرف بزنه یک نقیصه داره، ولی حرف زدن تنها نیست، خوب حرف زدن نیست، حرف خوب زدن است به قول اون آقا. خوب حرف زدن رو خیلی ها میتونن خوب حرف بزنن، ولی حرف خوبی که از دل برخیزد و به دل بنشیند، همونیست که از نور قلب در حقیقت برخیزد. بنابراین تجد الرجل لا یخطئ بلا من ولا واو خطیبا مسخن ولی قلبه اشد ظلمت من اللیل المظلم، و تجد الرجل لا یستطیع یعبر اما فی قلبه به لسانه و قلبه، یعنی و حال اینکه قلبه یظهر کما یظهر المصباح. امیدواریم خداوند قلب و دل همه ما را همواره به نور قرآن و حدیث روشن نگه دارد ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.